الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين صلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض کردیم که بنابر اونچه که اختیار شد در بین بیاناتی که عرض شد از بزرگان این بود که در باب حلال مختلط به حرام اگر به اون حلال خمس تعلق بگیرد قبل از اختلاط باید دو تا خمس بپردازد. این که بعضی از بزرگان اشاره کردند که در روایت سکونی دارد که و سائر المال لک حلال، این دلالت نمی کند بر این کم یک خمس بپردازد و دیگه خمس دیگری نباید بپردازد و این دلالت بر حلیت مال من جمیع الجهات نمی کند. از جهت اختلاط سائر المال لک حلال، نه من جمیع الجهات. و شاهدش اینه که اگر همین مال مالی باشد زکوی، اگر همین مال مالی باشد که به هر حال امر دیگری به او تعلق گرفته باشد، آیا مثلا فرض کن اگر زکات به او تعلق گرفته است میتونیم بگیم که به مجرد پرداخت خمس دیگه زکات هم لازم نیست بدهد؟ نه، زکات سر جاشه. با پرداخت زکات اینجور نیست که خمس از بین برود. خلاصه اسباب تداخل ندارند در اینجا که بگیم به اصطلاح شد. چرا؟ چون مسبب متعدد است. بحث یکی اینه که یک خمس برای تحلیل است، یک خمس هم به خاطر مثلا ارباح مکاسب است، یک خمس هم به خاطر غنیمت است مثلا. خب بنابراین لحاظا تقریبا می شود بگیم که قریب به اتفاق، بلکه اتفاق بر این است که باید دو تا خمس بپردازد. بس در تقدیم و تأخیر بود. ابتداعا تقویت کردیم فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه را که اول خمس متعلق به مال مثلا از جهت ارباح مکاسب را بپردازد، بعد خمس جهت از جانب اختلاط که برای تحلیل مال هست را بپردازید، برخلاف مرحوم سید. ولی نهایتاً همون جوری که در بحث هست عرض کردیم که خیر، باید ما بگیم اول خمس تطهیر را بپردازد و بعد خمس ارباح مکاسب، و اون چیزی که منشأ شد برای قول به عکس اون رو هم رد کردیم دیگه. مراجعه بفرمایید به بحثایی که شد. این راجع به اون مسئله. مسئله دیگری که داشتیم این بود که اگر این مال حرام مخلوط به حلال قبل از آنی که خمس را بپردازد این را اتلاف کرد، مال از بین رفت. خب اینجا آیا اونی که الان یقیناً برحال من اطلف مال الغیر فهو له وامن، حالا اون مال الغیر قبل از این که اتلاف بکند خمسی بود که میبایست بپردازد و خمس رو نپرداخته است. بعضی ها گفتن، بسیاری از فقها گفتن که اون چرا که باید بپردازد، از جمله مرحوم سید در اینجا، مرحوم سید در اینجا میفرماید که زامن هست و همون خمس رو هم باید بپردازد. زامن هست و خمس رو هم باید بپردازد و مافی ذمه او در حقیقت خمس است که الان بر عهده او آمده است. ولیکن عرض کردیم در همینجا باز بنابر قول دیگر که مرحوم حاج آقا رضای همدانی رضوان الله ذکر و بسیار از فقها، خیر، اینجا وظیفه او این است که تمام اونچه که با عنوان حرام بوده است، حالا اگر نمیدانه مقدار را قدر متیقنش، اون رو باید با عنوان مال مجهول المالک عمل بکند و اون رو با عنوان صدقه میپردازد. یعنی مافز می او دیگه خمس نیست. چرا؟ خب اشاره‌ای داشته باشیم. اون جهتش این بود که عرض کردیم اون موقعی که بر این واجب بود مال حرام مخلوط به حلال بود، بعد از آنی که تلف کرد دیگه ممحزن چیزی که بر ذمه میاد مال حرام میاد به ذمه این آقا الان. چرا؟ چون انسان نسبت به مال خودش که تلف بکند که ضامن نیست، پس الان اونی که در ذمه این آقا هست حرام مخلوط به حلال نیست، حرام مخلوط به حلال بود اما الان فقط حرام است که بر ذمه او آمده است. چون الان بر ذمه او اون چی که آمده است حرام است، دیگه اختلاط با حلال ندارد. اینجا باید به وظیفه خودش عمل بکند، به قبل از اختلاط اگر یک مال حرامی را، یعنی مال غیر را این آقا مخلوط نمی کرد ولی تصرف می کرد و می گرفت، چی بر عهده او بود؟ این بود که باید معامله کند به نحو معامله با مجهول المالک. الان هم که ما فی ذمه او شده از حرام محض، نه حرام مختلط با حلال، چون حرام محض است باید به هر حال تمام اون مال را به عنوان مجهول المالک محاسبه کند، نه اینکه خمس او را بپردازد. لذا ثمرش هم فرق میکند. اگر گفتیم که همون خمس مثل مرحوم سید و اتباعشان همون خمس به عهده آمده است و بر ذمه اوست، پس خمس اون را باید به مثلا قدر متیقنش را ببیند چقدر است، خمس قدر متیقن را بدهد، الباقی برای او میشه از حلال. ولی اگر ما یا ببینیم مثلا اون موقعی که مختلط بود مثلا خمس مختلط را حساب بکند بیشتر میشود از این مقدار، مثلا فرض کن 10 دینار بوده است، مقداری از این 10 دینار میداند حرام بوده، الان به هر حال تلف شده 6 دینارش، مثلا 4 دینار مونده، نمیداند این 4 دینار بخ مقدار حرام است یا به اصطلاح کمتر یا بیشتر. در اینجا خب اونی که بر ذمه آمده 10 دینار همه تلف شده، اونی که بر ذمه آمده خصوص حرام است، حلال که مال خودش بوده است که بر ذمه خودش نمیاد، انسان ضامن مال خودش که نیست، این حرام به ذمه. میگن که اونایی که میگن که به هر حال باید همون خمس به ذمه آمده است، خمس چیست؟ خب نه خمس ما فی ذمه، خمس همون حرام مخلوط به حلال، هر مقدار بود خمس او را باید بپردازد. و الان هم که بر ذمه آمده است خمس همون مقدار است، نه خمس این مقداری که در ذمه آمده است. ولی بنابر مسلک کسانی که میگن نه تمام این مال به عنوان ما فی ذمه او هست و به عنوان مجهول المالک است دیگه، عنوان عوض شده، اینا میگن نه تمام این مال دیگه خمس معنا تمام این مال رو به عنوان مال مجهول المالک باید صدقه بدهد دیگه، وظیفه او تغییر میکند، عنوان و موضوع عوض شده است، قهرن به خاطر تعویض موضوع و عنوان حکمم عوض می شود، حکم تغییر می کند. به اینجا وظیفه این است که عمل بکند به مال مجهول المالک و وظیفه صدقه دادن است و این را اختیار کردیم، خلافاً لس مرحوم صاحب اوروه رضوانه. بحث مفصلش هم باز عرض شد، اینا را دارم عرض می کنم که مطالب به ذهن بیاد. امر ششم از اموری که به او خمس تعلق می گیرد عبارت است از زمینی که کافر ذمی از مسلمان می خرد، باید خمس این را از این کافر ذمی گرفت، حاکم این خمس رو می گیرد ازش. خب این قول در نزد ابن حمزه، ابن زهره، اکثر متأخرین از امامیه، بلکه در روزه مرحوم شهید نسبت داده است به شیخ و متأخرین کلن، آمده در منتها و تذکره نسبت داده است به علمائنا، در قنیه هم صریحاً عنوان اجماع آمده است. اینا بیانی است که مرحوم صاحب جواهر نقل کرده اند. در نهای عبارتی که علامه دارن این است که میفهمند و ذمیو ازش ترامن مسلمن ارزن وجب علیه فیه الخمس، نسبت به این زمین باید خمس بپردازد. شیخ طوسی در مبسوط میفهمد و ازشترا زمیون من مسلمین ارزن کان علیه فیه الخمس، بود خمس بپردازد. در قنیه باز آمده است فی المال الذی لم یتمیز حلاله من حرامه، این یک، و فی الارض التی یبتاء حزمی به دلیل الاجماع المتردد، در این میفهمند باز خمس هست. در مختلف میفهمند لم یذکر ذلک ابن جنید، ابن جنید و ابن ابی عقیل و شیخ مفید و سلار و ابو صلاح اینا ذکر نکردن خمس در این زمین را. حالا مهم نیست که این بزرگواران فرموده باشند از قدما یا نفرموده باشند، ولیکن الان در نزد متأخرین یکی از چیزهایی که درش خمس هست زمینی است که کافر ذمی از مسلمان می‌خرد. اصل در اینجا یک روایت هست، حالا گرچه به عنوان 2 تا روایت بیان کردن، 2 روایت دوم مرسله است که از حضرت صادق سلام الله علیه هست که بعید نیست این روایت دوم همون روایت اولا باشد که از امام کاظم سلام الله علیه، از امام باقر سلام الله علیه نقل شده است، که ما این روایت رو میخوانیم در دو مرحله هم باید بحث بشود، یکی بحث سندی، دوم بحث دلالی. ادهی در سند خدشه، جمعی قلیلی در سند خدشه کرده ان ولی خدشه در سند و بر سند وارد نیست، اما عمده دلالت این روایت است که باید این اثبات مدعا که وجوب خمس در زمینی که کافر ذمی از مسلمان میخرد، آیا این استفاده میشود از این روایت یا نمیشود. روایت اینه، مرحوم شیخ در تهذیب به اسناد خودش از سعد ابن عبدالله، از احمد ابن محمد، از حسن ابن محمود محبوب، عن ابی ایوب، ابراهیم ابن عثمان که کنیه ابو ایوب است، ابراهیم اسم او، فرزند عثمان، عن ابی عبیده حزا، بعضی ها خواندن حزاز، بعضی ها خواندن خراز، سه جور آمده است. قال سمعتو، حالا ابی عبیده حزا بیشتر است، قال سمعتو ابا جعفر امام باقر سلام الله علیه السلام یقول ایما ذمیین اشترا من مسلم ارزن فان علیه الخمس، هر کافر ذمی از مسلمان زمینی رو بخرد خمس باید بدهد. و قال و رواه صدوق به اسناده ان عبیدت الحزا، مرحوم صدوق هم باز طریق دوم این روایت به اسناد خودش باز میرساند روایت به ابی عبیده حزا، محقق در معتبر از حسن ابن محبوب نقل میکند که در سلسله سند بود، حسن ابن محبوب از ابی ایوب، ابراهیم ابن عثمان از ابی عبیده حزا. در این حدیث از نظر سند اقوال مختلفه، بعضی ها گفتن این روایت روایت ضعیفه است، مرحوم شهید در فوائدشان که بر قواعد علامه هست در اونجا بیان کردن که این روایت از نظر سند ضعیف است. بعضی از اقوال این است که این روایت از نظر سند صحیح است. مشهور بین کسانی که این روایت ذکر کردن روایت صحیحه می دانند. بعضی ها مثل در معتبر محقق بیان کرده است که این در از نظر اعتبار در حد اعلا تازه قرار دارد، صاحب مدارک نقل می کند و بعضی از متأخرین هم می فهمن همین طور هست که این در حد اعلای از اعتبار هم قرار، نه تنها صحیح هست از اون صحاح اعلایی هم هست و لذا صاحب مدارک تعجب می کند طبعا للمنتقا النقاشه فی السند، میفهمم ما تعجب میکنیم چرا بعضی آمدن در سند مناقشه کردن، این نه تنها صحیح هست بلکه اعلایی هم هست. اما در دلالت خود مرحوم صاحب مدارک اشکال میکند، در دلالت مناقشه دارد ولی در سند مناقشه ندارد. حالا در دلالت چه مناقشه‌ای هست عرض میکنیم که چون ذکر متعلق خمس و مصرف در این روایت نشده لذا معلوم نیست که اولا خمس خود ارز است یا خمس نتیجه و منافعی که از ارز برده می شود، ثانیا این همون خمس اصطلاحی است یا نه خمس دیگری است که بعضی از عامه قائلن در اینجا. حالا باید ارز بکنیم، اونا قائلن که این به اصطلاح باید مالیات بگیرن، عشریه میگیرن، دقت داریم، بعد میگه اینجا دو برابر میشه، وقت عشریه دو برابر شد میشه بعد خمس دیگه، اینجنین. حالا بحث دلالیش میرسیم، عمده این است که ما ببینیم اونایی که گفتن این سند ضعیف است مثل مرحوم شهید دلیلشون چیست. جهت استضعاف این است که گفتن این ابراهیم متعدده، در سند واقع شده بود ابراهیم ابن عثمان، این کیه؟ یک ابراهیم ابن عیسی هست، یک ابراهیم ابن عثمان هست و یک ابراهیم ابن زیاد هست، ابراهیم ابن زیاد ابی ایوب خزاز، سه تا ابراهیمن، ابراهیم که از کی نقل میکنن؟ اینها از ابی عبیده حزا نقل می کند. در لسان مرحوم نجاشی ابراهیم ابن عیسی توثیق شده. بعضی گفتن ابراهیم ابن عثمان ابو ایوب، در لسان رجال کشی ابو ایوب کنیه، ابراهیم ابن عیسی اینجور تعبیر آمده. بعضی ها گفتن ابراهیم ابن زیاد، همین به جای ابراهیم ابن عیسی ابراهیم ابن زیاد را آوردن. مرحوم شیخ طوسی ابراهیم ابن عثمان ابو ایوب را آورده است. در جامع الروات جلد یک صفحه 26 اینجور راجع به این ابراهیم نقل می کند که بعضی گفتن ابراهیم ابن عیسی، بعضی تعبیر کردن به ابراهیم ابن زیاد، بعضی تعبیر کردن به ابراهیم ابن عثمان. خب موثوق و جلیل القدر ممکن است ابراهیم ابن عیسی باشد، احتمال این هست دیگه. مرحوم شیخ که توثیق فرموده است، ایشان به طور کلی میفهمند هر کدومشان که ابراهیم ابن عیسی باشد اون مورد وثوق است و اطمینان است. حالا ابراهیم ابن عثمان همون ابراهیم ابن عیسی هست که بعضی این ادعا را کردن میگن این دو نفر نیست، یک نفر بوده است. گاهی ملقب می شود به ابراهیم ابن عیسی، گاهی ملقب می شود است به ابراهیم ابن عثمان. ولذا مرحوم شیخ این چنین ادعا کردن که ابراهیم ابن عثمان همون ابراهیم ابن عیسی هست. از ابراهیم ابن عثمان که غیر ابراهیم ابن عیسی هست روایتی نقل می کند که میگد اون مورد وثوق نیست. ولی این بیان که این ابراهیم ابن عیسی غیر ابراهیم ابن عثمان باشد مردود است، زیرا در جامع الروات از مرحوم شهید ثانی نقل می کند به این که مرحوم شهید ثانی استظهارشان این است که اینا دو نفر نبودن، یکی بودن، و اون کسی که مسمای به ابراهیم است و مکنای به ابو ایوب خزاز هست شخص واحدی است. اختلاف به لحاظ جدشان هست و به لحاظ یا انتساب الی الاب و الجد این اختلاف واقع شده که آیا ابراهیم ابن عثمان هست یا ابراهیم ابن عیسی هست. و الا ابراهیم ابن عثمان و ابراهیم ابن عیسی هر دو یک نفرند، جدشان کدوم بوده در اینش اختلافه. این یک جد. ثانیاً ابراهیمی که مکنا هست به ابو ایوب خزاز، این ابراهیمی که مکنای به این کنیه هست بعید است که متعدد باشد، به خاطر اینکه مرحوم نجاشی تصریح میکند به وحدت رجل و اینکه ابراهیم ابن عیسی همون کسی است که بهش گفته میشد ابراهیم ابن عثمان. خب حالا یک نفر شدن چه نتیجه داره؟ ثمره را عرض میکنیم. علاوه بر همه اینها این است که اگه دو تام تازه باشن، یک ابراهیم ابن عیسی داریم، این غیر از ابراهیم ابن عثمان باشد، فرض اینه که هر دوتاش توثیق شده، یعنی در کتب رجال هم ابراهیم ابن عثمان توثیق شده است هم ابراهیم ابن عیسی توثیق شده. خب اگر هر دو توثیق شدن، اینا یکی باشن یا دو تا باشن چه فرقی میکند؟ ثمره یک چیزه و اون اعتبار روایاتی است که اینها در نقل میکنن. چرا؟ چون ابراهیم ابن عثمان در لسان مرحوم شیخ طوسی و شیخ مفید هر دو توثیق شدند، این دو بزرگوار ایشان را توثیق کردند. در جامع الروات جلد یک صفحه 26 این توثیق آمده. البته اینایی که متعدد دانستند احتمال داره دچار اشتباه شده باشند که تعدد اسم موجب شده است که اینها اشتباه کنن و فکر کنن که دو نفر بوده است، مثل اینکه در جای دیگه هم اینجور خطاها واقع می شود. لذا در رجال مامغانی که دیشب ملاحظه کردم می فرماید ابراهیم ابن عثمانی که مکنا هست به ابو ایوب خزاز ثقتون، بعد تصریح می کند ایشان به اینکه ابراهیم ابن عیسی همون ابو ایوب خزاز هست، در جلد یک رجال مامغانی صفحه 27 از ابراهیم ابن عثمان به عنوان نفر 147 یاد می کند مسمای به ابراهیم، و از ابراهیم ابن عیسی به عنوان نفر 161 نام می آورد. ولی می فهمید بعد از اینکه اون دومی رو ذکر میگه این همون ابراهیم ابن برحال عیسایی هست که قبلا بیان کردیم. خب شهادت مرحوم نجاشی رضوان الله علیه به اتحاد این رجل، این شهادت یک مقداری مورد اشکال واقع شده است، زیرا مرحوم محقق بهرانی هم قائل به اتحاد شده در رهن کتاب تهذیب، ولیکن در روایت دیگری که او را ذکر می کند از ابراهیم ابن عثمان ابن زیاد، بله ابراهیم ابن عثمان ابن زیاد فرق دارد با این ابراهیم ابن زیادی که به هر حال در اینجا ابن ابو ایوب خزاز هست. پس بنابراین سند این روایت، جد ابراهیم اسمش زیاد بوده، این ابراهیمی که جدش زیاده است با ابراهیم در ابراهیم ابن عثمان کاملا متفاوت است که این جدش ابو ایوب خزاز هست. پس ابراهیم ابن زیاد، ابن زیاد بلا فصل نیست، ابن زیاد است. علی حال این اتحاد ابن عثمان و ابن عیسی محتمل است و احتمالش هم قوی هم هست، چون شاید مراد مرحوم شیخ طوسی در ترجمه ابن عیسی در ابواب حمزه منظورشان این که بعد از اون طرف می‌فرماید و یقال و ابن عثمان، یعنی به همین ابن عیسی گفته می‌شود ابن عثمان، و قول صدوق در بحث نکتی من تنزیل از فقیه می‌فرماید ابن عثمان و یقال له ابن عیسی. پس معلومه یک نفر بوده است، این دو بزرگوار گفتن دو تا اسم داشته است. از این معلوم شد که ابراهیم حالا دو تا کنیه داشته است، یکی ابن عیسی یکی ابن عثمان، چون کنیه اونی که مصدر است به ابو ابن ابو ام یا ابن بن، ابن عیسی و ابن عثمان دو تا کنیه است برای یک نفر، لذا گاهی این کنیه رو به کار میبرن، گاهی از خود اون کنیه را، گاهی میگن ابن عثمان گاهی میگن ابن عیسی. پس این در حقیقت شهادتی است از این دو نفر به این که دو کنیه است و یک مکنا، یک نفر است که دو تا کنیه دارد، که من که برای یک نفر گاهی از خود دو تا اسم هم میارن. ولی این صرف احتمال است و احتمالش البته منافاتی به جایی ندارد و مستنکر هم نیست، چون واقع هم شده است. ولی در هر حال این بحث سندی که اینها دو نفرن یا یک نفر هیچ ثمره عملیه ای ندارد، به خاطر اینکه چه دو نفر باشن هر دو توثیق شده است، چه یک نفر باشد باز هر دو اون یک نفرم توثیق شده است. برای خاطر اینکه اگر دو نفر باشد، ابراهیم ابن عثمان ابو ایوب خزاز یا خراز بنابر توثیق مرحوم شیخ در فهرست و نجاشی و ابن داوود و ترعیهی می شود موثوق، و ابراهیم ابن عیسی ابو ایوب خزاز یا خراز اون هم باز معتبر است به اعتبار اینکه علامه در خلاصه و نجاشی و کشی و مجلسی و مرحوم ترعیهی همه اینها توثیق کردند. بله روایت ابراهیم ابن زیاد باید متوقف بشود، اگه در سند ابراهیم ابن زیاد دیدید توقف کنید. چرا؟ برای خاطر این که او را احدی توثیق نکرده است، این حاصل اون چیزی است که از رجال مرحوم مامغانی برای شما عرض کردیم. پس علی حال این ما مشکلی از نظر سند نداریم، چه ابراهیم ابن عثمان باشد چه ابراهیم ابن عیسی باشند، اینا دو نفر باشند یا یک نفر باشند، مورد ثقه است. حالا جهت این که این اعلایی هست صاحب مدارک این ادعا را کردن، جهتش اینه که نکاتی است که در بخاطر اون نکات تعبیر است اعلایی بودن این روایت رو میکند، که انشاءالله اگر حوصله و مجالی بود فردا عرض میکنم. ولیکن عمده اینه که ما بریم سراغ دلالت این روایت، ببینیم آیا اثبات مدعا که وجوب خمس در عرض خریده شده از کافر ذمی از مسلمان آیا در این هم خمس هست یا نیست، و بعد اگر خمس باشد همین خمس اصطلاحی که محل بحث ما هست این هست یا غیر این، اینا باید مورد بحث قرار بگیرد. و صلی الله علی محمد و آله.